ساعت 2 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و خوش آمدید به این بخش خبری. پاکستان میگوید با شدیدترین لحن به حمله امروز ناتو به یک پاسگاه مرزیش اعتراض کرده است. وزیر خارجه عراق میگوید به دلیل روابط گسترده اقتصادی این کشور با سوریه، تحریم سوریه برای عراق ممکن نیست. و سازمان ملل متحد خواستار پاسخگویی سوریه نسبت به شکنجه کودکان به دست نیروهای امنیتی این کشور شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید با شدیدترین لحن به آمریکا و ناتو به خاطر حمله امروز یک هلیکوپتر ناتو به پاسگاه مرزی این کشور با افغانستان اعتراض کرده است. به گفته پاکستان 24 تن از نظامیان این کشور در حمله روز شنبه کشته شدند. مقام‌های پاکستان همچنین میگویند گذرگاه مرزی خیبر را که مسیر تامین تدارکات و سوخت نیروهای ناتو در افغانستان است، در اعتراض بستند. ناتو میگوید در حال بررسی موضوع است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق میگوید به دلیل روابط گسترده اقتصادی این کشور با سوریه و حضور شمار زیادی از آوارگان عراقی در سوریه، عراق نمیتواند در تحریم اقتصادی سوریه شرکت کند. هوشیار زیباری در کنفرانسی خبری در نجف گفت ملاحظات خود را در این مورد در نشست اتحادیه عرب مطرح خواهد کرد. مهلت اتحادیه عرب به سوریه برای موافقت با حضور ناظران این اتحادیه روز جمعه به پایان رسید و در واکنش به سکوت دولت بشار اسد قرار است وزیران دارایی اتحادیه عرب امروز امکان تحریم سوریه را بررسی کنند و جلسه نیز فردا با حضور وزیران خارجه این اتحادیه تشکیل شود. سازمان ملل متحد خواستار پاسخگویی سوریه درباره گزارش‌هایی شد که از شکنجه کودکان به وسیله نیروهای امنیتی این کشور خبر می‌دهند. کمیته علیه شکنجه سازمان ملل می‌گوید گزارش‌های موثقی در دست دارد که طی 8 ماهی که از اعتراض‌های مردمی علیه رژیم بشار اسد می‌گذرد، نیروهای امنیتی بارها کودکان دستگیر شده را تا سرحد مرگ شکنجه کردند. رئیس کمیته علیه شکنجه می‌گوید سازمان ملل درباره آزار و شکنجه کودکان در سوریه بشد نگران است. کلودیو گروسمان همچنین به گزارش‌های اشاره کرده است که از بازداشت‌های خودسرانه، اعدام و ناپدید شدن معترضان سوری توسط نیروهای نظامی و پلیس خبر می‌دهند. اگرچه معمولاً کمیته علیه شکنجه سازمان ملل هر 4 سال یک بار سوابق کشورها را بررسی می‌کند، اما این بار به دلیل وضعیت خاص سوریه خارج از روال عادی خود خواستار پاسخگویی این کشور شده است. و فیلم جدایی نادر از سیمین در ادامه موفقیت‌های جهانیش توانست جایزه بهترین فیلم جشنواره آسیا پاسیفیک را از آن خود کند. آخرین فیلم اصغر فرهادی در 5 مراسم سالانه اعطای جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک که در کوئیسلند استرالیا برگزار شد، از سوی هیئت داوران شایسته دریافت بهترین فیلم سال 2011 شناخته شد. این فیلم پیش از این جوایز جهانی دیگری را دریافت کرده بود که مهمترین آن جایزه خرس طلایی و 2 خرس نقره‌ای از جشنواره فیلم برلین است. جدایی نادر از سیمین به عنوان نماینده سینما ایران به مراسم اسکار 2012 نیز معرفی شده است. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم. حالا نوبت میرسه به پخش برنامه هفتگی پیک فرهنگ. کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. این هفته از نیویورک با اجرای طه عابدیان، تکنواز 34 ساله ایرانی ویولون آلتو و گروه سازهای زهی 3 نفره او در کارنگی هال.
من می‌خواستم اینو ثابت کنم که نه، اینطور نیستش. یک نوازنده ایرانی میتونه در ارکستر فیلارمونیک وین هم کار بکنه، با همون پاسپورت ایرانیش هم بیاد در کارنگی هال نیویورک کنسرت بده با تاپ‌ترین رهبران مثل پیر بولز
و با نمایش چهره به چهره در آستانه فصلی سرد به کارگردانی نیلوفر بیضایی بر روی صحنه در کلم.
این دوران با وجود اینکه هر دوشون بسیار تاثیرگذار بودن، ولی تاثیرگذاری اینها در یک جهت نبوده، بسیار متفاوت بوده.
Thank you. سه‌شنبه شب اول آذر برابر با 22 نوامبر کارنگی هال نیویورک، تالار اجرای قابل‌ترین هنرمندان و موسیقیدانان جهان، شاهد اجرای آبدیان سترینگ تریو یا همان سنوازی سازهای زهی آبدیان بود با قطعاتی از بتهوون، گروه موسیقی سنفری که بنیانگذار و سازماندهنده آن تاها آبدیان است، موسیقیدان ایرانی 34 ساله مقیم وین و تکنواز ویالون آلتو. تاها آبدیان در 7 سالگی در تهران سه‌تار به دست گرفت. در 12 سالگی نواختن ویولون و سپس ویولون آلتو را آغاز کرد و پس از نوازندگی در ارکستر جوانان در 16 سالگی راهی اتریش شد، به یاری توماس کریستیان داوید، موسیقیدان ایران دوست اتریشی که از سال 1345 تا 1354 در دانشگاه تهران موسیقی درس می‌داد و سپس رهبری ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون ملی ایران را به عهده گرفت و چند سال پس از انقلاب بهمن 1357 هم بار دیگر برای تدریس نوجوانان و جوانان به ایران بازگشت. تاها آبدیان 7 سال پیش مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تکنوازی ویولون آلتو از کنسرواتوار وین دریافت کرد و 2 سال پیش هم تحصیل در مقطع دکترای اثنوموزیکولوژی را آغاز کرد با تمرکز بر شناخت موسیقی ملل و اقوام و تحقیقی درباره سنت و نوآوری در موسیقی ایران. در کنار اینها تاها آبدیان رهبری ارکستر مجلسی اتریش را در سالهای اخیر بر عهده داشته که در آن برخی از نوازندگان ارکستر فیلهارمونیک وین هم همکاری می‌کنند. میهمان این هفته پیک فرهنگ در کارنگی هال نیویورک تاها آبدیان، برنده اول کنکور بین‌المللی تکنوازی ویولون آلتو در سال 1996 در اسپانیا و تکنواز برگزیده این ساز در سال 1997 در ارکستر سمفونیک موسیقی پاسیفیک در ژاپن که در نامدارترین تالارهای موسیقی آمریکا، اروپا، ژاپن، آفریقای جنوبی و خاورمیانه اجرا داشته است. آیه تاها آبدیان، شما در 7 سالگی سه‌تار دستتون گرفتین و در 12 سالگی ویولون و بعد ویولون آلتو. این گذار از موسیقی سنتی به موسیقی کلاسیک غربی در ایران به چه دلیل صورت گرفت؟ با توجه به اینکه اون سالها سالهای بعد از انقلاب بود که حکومت و جامعه چندان سازگار نبود با موسیقی کلاسیک غربی.
عرضم به حضورتون که یکی از دلایل تعویض رشته من از موسیقی سنتی به موسیقی کلاسیک علاقه شخصی خودم بود به موسیقی کلاسیک. دو، بین‌المللی بودن موسیقی کلاسیک بود که اون زمان هنوز موسیقی ایرانی مثل امروز اونقدر بین‌المللی نشده بود، مثل الان که خیلی از موزیسین ها میان تور میذارن واسه شون تو امریکا، تو اروپا راحت رفت آمد انجام میشه. و یه چیزی هم که واسه من خیلی مهم بود، من به خاطر اینکه از 7 سالگی شاگرد آقای محمود تاجبخش شده بودم و در از خیلی جدی موسیقی سنتی رو کار میکردم، دوست داشتم که یک تنوع ایجاد بشه تو یادگیری موسیقی، بیشتر برم توی ژانری که شاید پرسپکتیوش اون زمان بعد بیشتری داشته باشه. یکی از دلایل مهمش واسه خودم اون زمان این یادم میاد که همین بین‌المللی بودن موسیقی کلاسیک داشت.
با محمود تاجبخش سه‌تار کار کردین و بعد در شرایطی با توماس کریستیان داوید اتریشی شروع کردین کار کردن که اون موقع به ایران آمده بود. این تجربه چگونه بود؟
خب اون زمانی که من وارد هنرستان موسیقی شدم که حدود 12 سالم بود، 2 سال 3 سال بعدش آقای توماس کریستین داوید به ایران تشریف آوردن از طرف انجمن فرهنگی اتریش در ایران و کورس آهنگسازی گذاشتن و رهبری و یک ارکستر مجلسی هم تشکیل دادن. برای ما اون زمان اون یه چیز خیلی خاصی بود که یک آدم اروپایی، یک پروفسوری پاشه بیاد ایران و اون فکر جز اولین کسایی بود که اون زمان پاشد اومد و شروع کرد با ما یعنی تدریس و یه چیز خاصی بود. یعنی واسه شخص خود من خب سرنوشت منو رقم زد موقعی که من باشون آشنا شدم و پیششون یاد میگرفتم و بعد همکاری بودش و بعدم ایشون ساپورت کردن که من بتونم بیام وین به ادامه تحصیل خودم بپردازم. خب این چیز خیلی خاصی بودش که اون زمان ما انتظارشو نداشتیم.
ناآشنا نبود توماس کریستین داوید با ایران، قبل از انقلابم در ایران رهبری ارکستر به عهده داشت.
بله اینطور بوده، منتها من تا بعدی آقای توماس کریستین داوید ایران تشریف آوردن نمیشناختمشون به شخصه، یعنی سابقه کارشون هم نمیدونستم، ولی ما تو هنرستان که بودیم آگهی زده بودن که کورس آهنگسازی پروفسور توماس کریستین داوید در انجمن فرهنگی اتریش، کسایی که میخوان در فلان تاریخ بیان ثبت نام بکنن، که ما میگم جز نفر اول بودیم، من و چند تا از هم رشته‌ایام که سری خودمون رسوندیم و ثبت نام کردیم و خیلی هم استقبال شد. یادمه که کاملا تمام سالن پر شده بود و جای خالی نبود، یعنی میگم 40 50 نفر حداقل اونجا متقاضی بودن که تک تک حرفای ایشون رو یادداشت می‌کردن.
همین آشنایی موجب این شد که شما بیاین وین آخر سر ادامه تحصیل بدین و توی رشته نوازندگی ویولن آلتو ویولا و بعد رهبری ارکستر. وقتی به اروپا آمدین درکتون از سبک آموزش موسیقی کلاسیک چگونه تغییر پیدا کرد؟ از لحاظ استانداردا میپرسن.
ببینید من مقایسه میکنم همیشه، من زمانی که شاگرد آقای تاج بخش بودم ایشون خب خیلی آدم خیلی با انضباطی بود، چون خود ایشون هم فکر میکنم ویولن ایرانی میزدن، شاگرد استاد ابوالحسن سبا بودن و متدی که ایشون تدریس ستاره میکردن اونم خیلی خیلی منظم و خیلی دقیق بودش. ولی ما موقعی که اومدم وین با پروفسور خودم مرحوم کلاس پایشتاینر که ایشون نفر اول گروه آلتو ارکستر فیلارمونیک وین بودن تا چند سال پیش، همین یه ماه پیش فوت شدن متاسفانه، موقعی که من با ایشون آشنا شدم اصلا یه بُعد جدیدی بود تو زندگی برای من، برای اینکه نوع برخورد انسانی این آدم، حالا این آدم من میتونم به عنوان نماینده یک سوسایتی در اصل بگم، ایشون مثلا تنها این آدم نیستن که اینطوری تدریس میکنن، ولی خیلی علاوه روحی علاوه صمیمی بودن، خیلی ساپورت روحی کردن بنده رو. و به خاطر اینکه مثلا من خارجی بودم اومدم وارد اتریش شدم و میدونستن که خب مثلا من زبان آلمانی اون موقع صحبت نمیکردم، ولی خیلی خیلی منظم و انگلیسی ها استپ بای استپ با من شروع کردن به کار کردن. و یه چیزی هم که حالا من همیشه خودم به شاگرده خودم الان مثلا اینطوری تدریس میکنم، یک جلسه که من پیش ایشون میرفتم تدریس ساز ببینم که منو تعلیم بدن، ممکن یه جلسه موسیقی 5 ساعت 6 ساعت طول بکشه، یعنی من 5 ساعت روپا و میستادم و میزدم اتودهای مختلف قطعای مختلف و بعد ساعت 3 4 تازه ایشون گفت تا الان تازه اون چیزایی که ما مد نظرمون داره بهش نزدیک میشی. در صورتی که توی ایران یا خیلی جاهای دیگه، من میخوام ایران فقط مثال بزنم، ساعت تدریس موسیقی فقط 1 ساعته 45 دقیقه است. در اون 45 دقیقه کسی چیز نمیتونه اونقدر یاد بگیره، یعنی یه سری اینفورمیشن اطلاعات شما میتونید به دانش آموز بدین، ولی اینو بعد خودش بره بعد پیدا میکنه که آیا اینجوری میشه اینجوری نمیشه. ولی کسی که بالا سر شاگرد وامیز باشه چند ساعت کار میکنه، خب خیلی بیشتر در ذهن باقی میمونه دیگه بعدش. این بودش و خیلی هم شاید من یه مقدار تجربه های منفی هم تو ایران داشتم در همون هنرستان و پیش بعضی از معلم ها که همیشه با شاگرد ها هم امروز داشتم همینطوره دارم میبینم، خیلی ها رو ناامید میکنن که میگن نه شما اصلا هیچ وقت راه پیدا نخواهید کرد مثلا در عرصه بنومره، فکرش هم نکنید. و این حرفا خیلی ها به من زده بودن و دلیلش که من راه پیدا کردم مثلا شاید اون حرفا بودن، یعنی من می‌خواستم اینا ثابت کنم که نه اینطور نیستش، یک نوازنده ایرانی میتونه در ارکستر فیلارمونیک وین کار بکنه، با همون پاسپورت ایرانیش هم بیاد در کارنگی هال نیویورک کنسرت بده با تاپ ترین رهبرا مثل پیر بولز که ما اسمشو در تاریخ موسیقی خونده بودیم تو ایران، بیاد با اینا آشنا بشه. این پشت کارم هستش ولی به نظر من درست نیستش، یعنی شما باید همیشه بزنید استعداد آدما شکوفا بشه و تا اونجایی که امکان داره برن جلو، حالا یکی ممکنه از خود من هم جلوتر بزنه چه بهتر، آدم افتخار میکنه که فلان نوازنده اومد رفت تاپ ترین شد در دنیا، برای اونم ایرانیه یا دوست آشنای من. این یکی از ضعفایی که من میدونم هستش در ایران و هنوزم که با خیلی از آدم صحبت میکنم، واسه خیلی چیزای ساده اینا دو دل میشن، نمیدونن آیا ما این کارو بکنیم این کار درستیه، اصلا ما شانسشو داریم. یعنی یه مشکلای روحی روانی پیدا میکنن آدم، در صورتی که اینطور نباید بشه. یعنی باید کم کم آدم حذف بکنه و اعتماد به نفس رو اصلا سنین کم به شاگردا بده که اینا بتونن موقعی که میان خودشون مقایسه میکنن با نوازنده بین‌المللی و نوازنده کشوری، احساس کمبود ایجاد نکنن. هیچ کمبودی وجود نداره. ما نمیخوایم بگیم که ما ایرانی ها بهتر هستیم از بقیه، نه، ولی ما همپا هستیم با بقیه.
اشاره کردید به این که سبک آموزش موسیقی در ایران اشکالاتی داشت، الان شروع کردید رفت و آمد به ایران، در ایران چه نقش شما ایفا میکنید در ارتباط با هنر آموزا؟
ببینید، من وقتی که میرم ایران همیشه خودم رو میذارم جای اون دانش آموزا که هستن، که اون زمانی که من ایران بودم واسم خیلی با ارزش بود که یه نفر با تجربه از اروپا یا از یه کشور دیگه میومد و شروع میکرد به تدریس کردن. من که اون تجربه رو اگه بخواد کسی به دست بیاره، بعد مثلا میگم مثل من 17 سال بره در وین کار بکنه، با ارکسترهای مختلف تحصیل بکنه، کلی خرج بکنه تا آدمای پیدا بکنه بخواد این معلومات رو به دست بیاره. حالا من شخصا میرم اونجا این معلومات رو کاملا میذارم در اختیار آدما، باشون کار میکنم، میتونن استفاده بکنن. معمولا همه میان استفاده میکنن و خیلی هم استقبال کردن و خیلی هم خوشحال هستن من اینطوری که متوجه شدم. ولی قدرم باید بدونن، برای اینکه خیلی از آدما ممکن اطلاعاتشون در اختیار کسای دیگه نذارن و در اصل تدریس نباید آدم خودخواه باشه، همیشه باید هر چی در چند تاش هست یاد بده، برای اینکه اگه آدم این کار نکنه شاید آدم دیگه این کار نکنه، بعد اون اطلاعات حتی از بین بره.
انجمن فرهنگی اتریش و ایران از این حمایت میکنه؟
بله، الان در حال حاضر انجمن فرهنگی اتریش در ایران از این پروژه من حمایت میکنه و من فعلا با اونا در ارتباط هستم و خیلی هم خوشحالم، برای اینکه به حال یک انجمن بین‌المللی از طرف کشور اتریش ساپورت میشه و در ایران هم یه اعتبار خاصی داره. برای خود
سوال اول از ستار شروع کردیم و گذار به آلتو، حالا وارد رهبری ارکستر شدید که مثلا از قطعه درویش خان استفاده میکنه، از همون ستار و باسازهای زهی، پیش درآمدش، چهار مزرابش، تجربتون تو این زمینه چگونه بوده و واکنش مخاطبای اروپایی؟
دو زبان موسیقی رو من باش بزرگ شدم، موسیقی سنتی خودمون و موسیقی کلاسیک. این پروژه‌ای که با آثار درویش خان بوده، خب همیشه من تو ذهن خودم بوده که خب خیلی از قطعات موسیقی سنتی ما که آهنگسازی شده، نوت نویسی شده، خب اینا خیلی هماهنگی داره با اینکه با آنسامبل اجرا بشه و با آنسامبل‌های بین‌المللی اجرا بشه، منتها خب یه نفر باید تنظیمش بکنه. من خودم رو اینجا آهنگساز نمیدونم در حال حاضر، برای اینکه در این رشته الان فعالیتی ندارم، ولی به عنوان کسی که اصول آهنگسازی رو تحصیلاتش کرده و دانشش رو به دست آورده، خب یه مقدار روی این پروژه دارم کار میکنم که تنظیم بکنم این آثار رو برای ساز ستار و یک آنسامبل زهی که میتونه حالا کوارتت باشه یا کوینتت زهی، که دفعه اول همین امسال تابستان در کشور فنلاند ما اجرا داشتیم که خیلی استقبال کردن، نوازنده دیگه همه اروپایی بودن، آدینس ما اروپایی بودن، خیلی خوششون اومد و من این پروژه رو حالا دارم دنبال میکنم که به حالت یک سی دی در بیادش و حالا براش حتما ساپورتر و اسپانسر هم احتیاج دارم، که اگر که حالا هر سوسایتی یا هر کسی که فرهنگ ایرانی رو دوست داره و بخواد بنامه‌نویسی بودنش رو ساپورت بکنه، میتونه با من شخصا تماس بگیره و من جزئیات پروژه رو ازش بیشتر اطلاع بدم.
تاها آبیدیان، تکنواز ویالون آلتو، با پیک فرهنگ گفتگو می کرد.
پیک فرهنگ.
گروه تئاتری دریچه در شهر فرانکفورت آلمان تازه ترین اثر نمایشی خود را با نام چهره به چهره در آستانه فصلی سرد در 18th جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن به صحنه برد. نیلوفر بیزایی، نویسنده و کارگردان، در این اثر نمایشی خود زندگی و تأثیرهای اجتماعی دو شاعر سنت شکن و پیشرو ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد را در دو تابلو روایت کرده. از این نمایش بیشتر می‌شنویم در گزارش شهرام میریان.
گر به تو افتادم نزن چهره به چهره رو به رو شرح و دهن غم تو را نکته به نکته مو به مو.
چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، نام تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان است. این اثر نمایشی 16مین کار گروه تئاتری دریچه است که 17 سال است از سوی نیلوفر بیضایی در شهر فرانکفورت پایه‌ریزی شده. داستان نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد مانند اکثر آثار نمایشی نیلوفر بیضایی بر محور زن دور می‌زند. در این نمایش خانم بیضایی به زندگی و تأثیرهای اجتماعی دو شاعر زن در ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد نگاه کرده که اولی در دوران سلطنت ناصرالدین شاه میزیست و دومی از شاعران نامی معاصر ایران است. از این رو چرایی پرداختن به این دو زن نخستین پرسش رادیو فردا از خانم بیضایی است.
این دو زن با وجود اینکه هر دوشون بسیار تأثیرگذار بودند، از یک سو بر زنان ایران، بر جنبش زنان ایران و از سوی دیگه بر کل جامعه ایران، ولی تأثیرگذاری اینها در یک جهت نبوده، بسیار متفاوت بوده، در دوره‌های مختلفی هم زندگی می‌کردن. در مورد قرة‌العین برای من خیلی مهم بود که قرة‌العین چون شخصیتی است که اسمش شنیده شده به عنوان شاعر، ولی بیشتر ازش اطلاعی ندارن اکثرا، یا اگه داشته باشن خیلی جسته گریخته است، یا اگر که بیشتر داشته باشن دقیقاً با یک نوع صوبی که ناشی از نوع تبلیغات اسلامی هست، به دلیل اینکه قرة‌العین خب بابی بوده و یعنی یکی از پیشروان جنبش باب بوده در ایران، اطلاعات ناقصی است. برای من خیلی مهم بود که بتونم یک چهره و یک تصویری از قرة‌العین رو ارائه بکنم، اون گونه که روال زندگی و افکارش بوده، یعنی هم زندگی و هم افکار قرة‌العین رو در یک طرح، در یک تابلو، در این کار من به نمایش میگذارم و در طول این نمایش و این مسیر مشخص میشه که اهمیت قرة‌العین در چیست، در حرکت‌هایی است که بسیار از زمان خودش تر بوده.
در زمانی دورتر کشتار بزرگتری را میبینم، زنان، مردان و کودکانی که به خاطر باورهایشان شکنجه خواهند شد، کشته خواهند شد، آنها را در خیابانها به روی زمین خواهند کشید و با تبر فرخهایشان را خواهند شکافت.
پس از قرة‌العین در تابلوی دیگر نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، نیلوفر بیضایی به فروغ فرخزاد و تأثیر اجتماعی او هم پرداخته.
فروغ تأثیرش جور دیگری است. فروغ مال یک دوره‌ای که ایران داره مدرنیزه میشه و هی داره بیشتر با انواع مظاهر در حقیقت زندگی مدرن در ایران رشد داره میکنه. به خصوص در مورد فروغ مسئله فردیت و مسئله زنانگی، یعنی اینا تمام چیزایی است که تا اون موقع به نوعی در موردش سکوت میشه، دیده نمیشه یا کم بهش پرداخته میشه. فروغ اهمیت اصلیش در توانایی شعریش که یک بخش قضیه است، ولی طرف دیگر قضیه در زندگی خودشه که شعرشه، یعنی شعر و زندگیش اینقدر با هم در هم آمیخته و به هم نزدیکه، در کمتر شاعر یا روشنفکر یا نویسنده دیده میشه، به خصوص در بخش زنان. در اون نوع بازگشت به زنانگی و جستجوی هویت زنانش هست که برای یک بخشی از جامعه ما تأثیر میذاره و بخش مهمی که اون تأثیرم باز تا امروز ادامه داره. در مورد هر دوی اینها، یعنی فروغ زمینیه، تکثیر شده است در یک تعداد بیشتری و قرة‌العین یک دورانی است که خیلی نادرن آدمای مثل او. به همین دلیل من از این دو نمونه استفاده میکنم برای اینکه ما به نمونه سومی برسیم که تو نمایش دیده نمیشه ولی تو زندگی امروزیمون میبینیم و اون تعداد بسیار زیادی از زنانی هستش که در حقیقت تلفیقی از اون آرمانگرایی و جستجوی هویت زنانه رو به عنوان هویت امروزی خودشون با خودشون حمل میکنن.
من عادت ندارم زیاد حاشیه برم، حتی تعارفات معمولی رو هم بلد نیستم، برای همینه که منظورم رو بدون هیچ تشریفاتی بیان میکنم. به نظر من شعر شعله ای از احساسه و تنها چیزیه که میتونه منو در هر حالی که باشم به یک دنیای رویایی و زیبا ببره. شعر وقتی زیباست که شاعر تمام هیجانات روح و جسم خودش رو در اون منعکس کرده باشه.
به عقیده من هر احساسی رو باید بدون هیچ قید و شرطی بیان کرد. اصولاً برای هنر نمیشه حدی قائل شد و اگه غیر از این باشه هنر روح اصلی خودش رو از دست میده. رو همین طرز تفکر شعر میده.
نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، ضمن مروری بر شیوه زندگی و طرز تفکر طاهره قرة العین و فروغ فرخزاد، وجوهی از تشابه‌های این دو زن سنت شکن و پیشرو را هم از نظر دور نداشته. نیلوفر بیضایی:
اون چیزایی که بر من مهمه برای این نمایش در شباهت‌های این دوتا، یعنی نوع جسارت اینها که متفاوته در جنس خودش ولی در تأثیرگذاری، یعنی هر کدوم از این دو نفر جرقه‌هایی زدن در جامعه ایران در دوره خودشون که نتایجش تا امروز مشخصه. هر دوی اینها به عنوان زن در جامعه که بودن، در دوره قرة‌العین در جامعه حرمسرایی زندگی می‌کردن و در پستوی خانه زندگی می‌کردن، با روبنده ظاهر می‌شدن. در دوره فروغ که زن‌ها حالا در جامعه هستند و غیره، ولی ظواهر مدرن ولی روابط سنتی. این دوتا مربوط به این دو دوره هستن. چیزی که مهمه، هر دوی این دو نفر فرزند داشتن. قرة‌العین فرزندانی داشته، فروغ فرزندی داشته که در حقیقت ازشون گرفته میشه. هر دوی اینها مجبورن به دلیل حضور اجتماعیشون، به دلیل عشقشون، حالا فروغ به حضور اجتماعیش به نوعی، قرة‌العین به افکارش، آرمانهاش و حضور اجتماعیش در دوره خودش، باعث شده که هر دوی اینها به نوعی مجبور بشن از بچه‌هاشون صرف نظر کنن. هر دوی اینها بسیار زود مردن. هر دوی اینها بین 32 تا 35 سالگی مردن. زندگی کوتاهی داشتن. این زندگی کوتاه اون جرقه های عظیم رو زدن. هر دوشون بسیار بهای سنگین پرداختن برای حضور اجتماعیشون و اینا وجوه مشترکیه که به نظر من خیلی مهمه و همین حتی تا امروز هم در مورد بسیاری از زنانی که فعال هستن و سعی میکنن که برای یک تغییر حرکت بکنن، داریم میبینیم که همین بها رو به شکل دیگری دارن میدن. و متاسفانه وقایعی که در 170 80 سال پیش که قرة‌العین زندگی میکرده، مثل چند همسری، نمیدونم حجاب اجباری و غیره که بوده، اینا داره دوباره در جامعه ما تکرار میشه.
مرگ خود را نیز میبینم.
آه فرزندانم، زمانی که خبر مرگ مرا بشنوید بر شما چه خواهد گذشت؟
میان مهر به مادر و نفرتی که در دلتان کاشته اند کدام یک برتری خواهد یافت؟ آیا روزی خواهید دانست که چرا رفتم و چرا باز نگشتم؟
رفتن سرنوشت من است. زنی بدون خانه، مادری بدون فرزند، همیشه در راه، همیشه در راه.
در نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان حرفه‌ای تئاتر، یگانه طاهری و نیلوفر بیژن‌زاده هم نقش‌آفرینی کردند.
خانم بهروه بابایی راست اینکه دلایل انتخابشون اینه که اولا بازیگر خیلی توانایی هستن و دوم اینکه علاوه بر اینکه بازیگر خوبی هستن، خواننده خوبی هستن و من خیلی دوست داشتم توی بخش قرة‌العین به خصوص از صدایشون استفاده کنم و خیلی خوب فکر می‌کنم ایشون همراهی کردن. توی بخش قرة‌العین هست که از آواز بیشتر استفاده میشه. توی بخش فروغ یه جاهای کوتاه موسیقی داره که در حقیقت پس زمینه صدای خود فروغ هست. بین قرة‌العین که توش حرکت هست و توش تمام این آرمان‌ها به شکل صحنه‌ای در حرکت و تغییر هست، توی بخش فروغ ما یک سکونی می‌بینیم که نشون دهنده نوعی در خود فرو رفتگی و بازگشت به خیشتن، به این معنا که پرسشه، شکه، تردیده. و این فضاها رو من سعی کردم تو تصویرسازی و توی کلا ساختار هر کدوم از این بخش‌ها در حقیقت به کار بگیرم. یعنی یه تجربه‌های دیگری توی زمینه حتی فرم تئاتری دارم تو این کار انجام میدم، ولی در این کار یه تجربه دیگه‌ای به خصوص تو بخش فروغ باش دارم که بعضیا ممکنه خوششون بیاد، برای بعضیا ممکنه ناآشنا باشه. من تو هر کارم تلاش می‌کنم که یک سری تجربه‌ای رو انجام بدم به لحاظ فرم، بر اساس اون درکی که از محتوا دارم.
چهره به چهره رو به رو شرح دهم غم تو را، نکته به نکته مو به مو.
چهره به چهره در آستانه فصلی سرد و گفتگو با کارگردانش نیلوفر بیضایی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
2:30 بعد از ظهر در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. فهیم خضری دری هستم. سلام، روزتون بخیر. پاکستان میگوید با شدیدترین لحن به حمله امروز ناتو به یک پاسگاه مرزیش اعتراض کرده است. معاون وزارت خزانه داری آمریکا درباره تشدید تحریم ایران به اسرائیل و امارات متحده عربی می‌رود. عراق میگوید به دلیل روابط گسترده اقتصادی این کشور با سوریه، تحریم سوریه برای عراق ممکن نیست. وزارت خارجه پاکستان میگوید با شدیدترین لحن به امریکا و ناتو به خاطر حمله امروز یک هلیکوپتر ناتو به پاسگاه مرزی این کشور با افغانستان اعتراض کرده است. به گفته پاکستان 24 تن از نظامیان این کشور در حمله روز شنبه کشته شدند. مقام‌های پاکستان همچنین میگویند گذرگاه مرزی خیبر را که مسیر تامین تدارکات و سوخت نیروهای ناتو در افغانستان است در اعتراض بستند. ناتو میگوید در حال بررسی موضوع است. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا برای رایزنی درباره تشدید تحریم ایران روز شنبه به اسرائیل و امارات متحده عربی می‌رود. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، آقای کوهن که معاون این وزارت خانه در امور تروریسم است، اسرائیل و امارات متحده را در جریان تازه‌ترین اقدام‌ها برای تشدید تحریم ایران می‌گذارد. وزارت خزانه داری آمریکا 30 آبان ماه ایران را از حوزه‌های عمده پولشویی معرفی کرد که می‌تواند زمینه تحریم بانک مرکزی ایران را فراهم کند. دیوید کوهن همچنین درباره گسترش تحریم‌های ایران رایزنی خواهد کرد. آمریکا شرکت‌های خارجی را از کمک به بخش نفت و پتروشیمی ایران ممنوع کرده است. اما هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق میگوید به دلیل روابط گسترده اقتصادی این کشور با سوریه و حضور شمار زیادی از آوارگان عراقی در سوریه، بغداد نمیتواند در تحریم اقتصادی دولت بشار اسد مشارکت کند. هوشیار زیباری در کنفرانسی خبری در نجف گفت ملاحظات خود را در این مورد در نشست اتحادیه عرب مطرح خواهد کرد. مهلت اتحادیه عرب به سوریه برای موافقت با حضور ناظران این اتحادیه روز جمعه به پایان رسید و در واکنش به سکوت دولت بشار اسد قرار است وزرای دارای اتحادیه عرب امروز امکان تحریم سوریه را بررسی کنند و جلسه نیز فردا با حضور وزیران خارجه این اتحادیه تشکیل می شود. سازمان ملل متحد خواستار پاسخگوی سوریه درباره گزارش‌هایی شد که از شکنجه کودکان به وسیله نیروهای امنیتی این کشور خبر می‌دهند. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل می‌گوید گزارش‌های موثقی در دست دارد که در طی 8 ماهی که از اعتراض‌های مردمی علیه رژیم بشار اسد می‌گذرد، نیروهای امنیتی بارها کودکان دستگیر شده را تا سرحد مرگ شکنجه کردند. رئیس کمیته ضد شکنجه می‌گوید سازمان ملل درباره آزار و شکنجه کودکان در سوریه به دت نگران است. کلودیو گروسمان همچنین به گزارش های اشاره کرده است که از بازداشت های خودسرانه، اعدام و ناپدید شدن معترضان سوری توسط نیروهای نظامی و پلیس خبر می دهند. اگرچه معمولا کمیته ضد شکنجه سازمان ملل هر 4 سال یک بار سوابق کشورها را بررسی می کند، اما این بار به دلیل وضعیت خاص سوریه خارج از روال عادی خود خواستار پاسخگویی این کشور شده است. و این خبر رو هم بشنوید که فیلم جدایی نادر از سیمین در ادامه موفقیت‌های جهانیش توانست جایزه بهترین فیلم جشنواره آسیا پاسیفیک را دریافت کند. آخرین فیلم اصغر فرهادی در 5 مراسم سالانه اعطای این جوایز در استرالیا از سوی هیئت داوران شایسته بهترین فیلم سال 2011 شناخته شد. بریم با هم بشنویم موسیقی فولکلور ایرانی رو.